نفس واحدة أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
او کسی است که شما را از یک نفس آفرید و شما دو گروه هستید، بعضی پایدار از نظر ایمان یا خلقت کامل و بعضی ناپایدار. ما آیات خود را برای کسانی که می‌فهمند تشریح نمودیم.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
آیه 98 سوره مارکه انعام بود که شنیدید. سوال شنونده عزیز این هست که مقصود از مستقر و مستودع در این آیه چیست؟
در این آیه من آیه دکتر، چون اون کسی که سوال کرده در جریان سوال هست، اما کسی که سوال نکرده الان ممکنه که این پاسخ خیلی به دردشون نخوره.
بله،
بذار اول این آیه رو من بخونم، ترجمه کنم. و هو الذی انشأکم من نفس واحده، اون خدا خدایی است که همه شما را از یک نفس واحد خلق کرد، یعنی از آدم، یعنی حوا را هم از آدم، از گل آدم در از سرشت. خب این فا فای تفریعه، فمستقر و مستودعان.
بله،
یعنی اون افرادی که خلق کرده مستقر و مستودعه. مستقر یعنی پایدار، مستودع یعنی غیر پایدار، غیر ماندگار. سوال الان این شد که یعنی چی خدای سبحان همه شما را از یک نفس واحد خلق کرده پس مستقرند و مستودعند؟
ثابتند، مستقرن مستودع.
خب در این خصوص مفسرین فرمایشاتی دارند که من قابل جمع هم از دوستاشون که خیلی دقیقه به نظرم اونا رو عرض میکنم. یک این که برخی از اینهایی که خلق کرده مستقرن، یعنی همه خلقتشون نهایی شده، حالا یا در رحم کاملا این نطفه همه اعضا و اندامش شکل گرفته و عنقریب است که به دنیا بیاد، یا نه به دنیا آمده، صحیح و سالم به دنیا آمده و الان این انسانی که خلق کرده یا این موجودی که خلق کرده این دیگه مستقره، این دیگه هست. اما مستودع اون موجودی است که تمام اجزایش شکل نگرفته و حالا معلوم نیست که شکل بگیره، بنابراین قراری نداره تا اینکه اون اعضای دیگه‌ش هم شکل بگیره. این یک معنا،
یعنی مستقر در واقع میشه به جنینی که کامل شده
بحثن
تعبیر میشه و مستودع به جنین ناقص،
ناقص یا همون نطفه‌ای که حالا در صلب پدره.
بله،
اون هم علی حال استعداد انسان شدن رو داره، منتها دیگه الان در مرحله خودش نیست، در مرحله نهایی خودش نیست.
میشه گفتش که مستقر یعنی انسان بالفعل و مستودع انسان بالقوه مثلا، میشه
یا بالقوه یا نه بعضی از اجزایش یا بعضی از مراحلش طی شده. این یک به اصطلاح نکته. بعضی ها گفتن که فرمودن مستقر یعنی روح انسان، مستودع یعنی جسم انسان.
چرا؟
بخاطر اینکه روحش فقط بین نمیره، یعنی این بچه‌ای که روح درش دمیده شد این روح دیگه هست، اما جسمش چند روزی هست تو این دنیا و بعدش هم از بین میره.
یعنی این روحه که پای داره ولی جسم ودیعتیست،
ودیعتیست، آریتیست. بله، این هم یک نکته که این همه اینام کاملا قابل تطبیقه دیگه.
بله،
یعنی این انسانی که موجودی که خدای سبحان خلق کرده، یعنی اینجا بس انسانه، از نفس واحد خلق کرده، این برخی از اینها مستقرن، برخی از اینها یه بخشی از اینها از حیث یک جسم مستودعن، از حیث روح مستقره، از حیث جسم مستودعه. یا اون نوع تفسیر اول، برخی از اینها همه اجزاش کامل است و دیگه ثابت شده است، برخی از اینها نه، حالا همه اجزاش کامل نیست. نکته سوم فهمیدم فمستقرون و مستودعان برمیگرده به انسانهای مؤمن و انسانهای غیر مؤمن.
این چطور میشه؟
انسانهایی که ثابت الایمانن، انسانهایی که ایمان در اونها استقرار پیدا کرده،
آیش ایمان مستقر.
ها ایمان، لذا تو اون روایت هم داریم ما ایمان مستقر و ایمان مستودع داریم، که بعضی نه، حالا مثلا دو روزی، ده روزی، ده سالی این ایمان رو دارم، بعدش این ایمان رو از دست میدم به خاطری که به اون مراحل عالی ایمان خودشو نرسونده،
ایمانشو مستقر نشد.
نشده. توی قرآن یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، تثبیت هم یعنی استقرار. بله. اونایی که بالقول ثابت ایمان آورده ان، خدا ایمان اونها رو تثبیت میکنه. شما اهل قرآن هستید، اینایی که در حفظ به مرحله تثبیت میرسن و این مرحله تثبیت رو که دیگه تمام میکنن، خاطرشون دیگه جمعه،
این مستقر میشه
دیگه، مستقره. آه. اما تا وقتی به اون مرحله نرسیده، هر آن ممکنه که این از دستش بره، یعنی مستودعه. اینم یکی عرصه بعد که تفسیری که بیان کردن منظور از فمستقرون و مستودعون یعنی چه.
بله. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم و جناب استاد ملکی به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن. جناب استاد، سوال بعدی راجع به آیه 15 سوره مارکه مزمل هست، اگر اجازه فرمایید این آیه رو هم با هم بشنویم و بعد سوال رو خدمتتون مطرح کنم. آیه 15 سوره مارکه مزمل رو با قرائت قاری مصری جناب استاد محمد النقشبندی با هم میشنویم.
اینا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که گواه بر شماست، همان گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم.
آیه 15 سوره مارکه مزمل رو شنیدید. عزیز شنونده سوال کردند که در این آیه وجه تشابه میان امت اسلام با فرعون چیست که می‌فرماید کما ارسلنا الی فرعون، چرا نفرموده کما ارسلنا الی بنی اسرائیل رسولا، چون امت در برابر امت باید باشد. اینجا فرعون در قبال امت قرار داده شده، یعنی فرموده ارسلنا الیکم، بعد گفته کما ارسلنا الی فرعون. این که فرعون در مقابل امت قرار داده شده، این دلیلش چیه و وجه تشابهش چی هست؟ بفرمایید.
آیه 11 از سوره مبارکه مزمل اون کم رو داره بیان میکنه، منتها در آیات قبل مثل آیه 11 به صیغه غایب داره بیان میکنه و اونجا به صیغه حاضر. پس بنابراین اون کم امت نیست، کم همین آیه 11 است. و ذرنی و المکذبین اول نعمه، اونایی که اول نعمه هستن، صاحبان نعمت هستن، و محل هم قلیلا. پس الان خدای سبحان مورد خطابش مکذبینن، همچنان که فرعون هم جزء مکذبینه. پس خطاب امت نیست، خطاب مثل همون فرعون به فرعونیان پیامبر داره مورد خطاب قرار میده،
مستکبرین.
خب پس اینجا این شد و ذرنی و المکذبین اول نعمه و محل هم قلیلا. دیگه ادامه‌ش رو نمی‌خوام بخونم تا میرسه به آیه انا ارسلنا الیکم،
همین آیه مورد سوال.
اصلا این الیکم یعنی مکذبین. منتها اونجا به صیغه غایب، اینجا به صیغه حاضر که از باب التفات و که التفات هم خودش بحث مفصلیه در اعجاز کلامی قرآن و عرب حتی. انا ارسلنا الیکم یعنی به سوی شما
مستکبرین،
مستکبرین قریش که پیامبر رو بر نمیتابید، ابو لهب ها. و انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، که او شاهد بر اعمال شماست. کما ارسلنا الی فرعون، همچنان که فرستادیم پیامبر رو به سوی فرعون. کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون، آیه بعد الرسوله. اونجا فرعون در مقابل رسول نزد موسی اسیان کرد، طغیان کرد. فاخذناه اخذا و بیلا. حالا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. این تقوا در اینجا یعنی محفوظ موندن. فرعون در مقابل است موسی ایستاد، به خدای سبحان اخذ و بیل کرد، محکم به اونها ضربه زد. حالا شمایی که دارید در مقابل پیامبر اسلام مخالفت میکنید، چطور میتونید خودتون حفظ کنید از روزی که یجعل الولدان شیبا؟
یعنی شما که بزرگتر از فرعون
نیستید. خیلی این اتفاقا تعبیر قشنگیه و داره تنظیر میکنه که ببینید اصلا سنت قرآن یعنی سنت الهی ساری و جاریه،
بله.
استثناء بردار و تحویل بردار و تغییر بردار نیست.
بله.
هر کس با خدا و ارزش‌های الهی مقاومت کنه در مقابلشون حتما شاخش شکسته می شود.
بله.
و شما انشاءالله در آینده نزدیک خواهید دید و خواهیم دید که این اسرائیلی که علیه حال شاخش رو تیز کرده بر علیه کودک و مظلومان و این حرفا داره، این هم آدم رو در روز می کشه، قطعا بر طبق سنت الهی شاخ اون نیست، خواهد شکسته شد.
انشاءالله که ما هرچی زودتر ببینیم اون روز رو که این قده سرطانی و این دشمن بشریت انشاءالله از روی زمین به طور کلی آثارش محو بشه، که بشریت نه فقط مسلمین یه نفس راحتی
بکشن.
خیلی متشکرم از توضیحتون درباره سوال عزیز شنونده. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم.
و کذالک اوحینا
پرسمان قرآنی.
از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی بسیار متشکرم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده با اسم جناب آقای قاسم حاتمی از کرج سوال کردن که مقصود از حمالت الحطب که در شماره که مسد آمده کیست؟ در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خب در یک جمله همسر هر شبت که ابو لهبه، منتها این توضیحش خوبه که حالا که اینشون این سوال خوبه کرده، این آیه از اول یک اشاره بهش بکنیم که ابو لهب کسیه که در قرآن خدای سبحان اسم میشه، اسم برده در خیلی از جاها در قرآن، لعن کرده افراد رو ولی اسم نبرده،
وصف برده، در
وصف اینجا اسمه، یعنی در تاریخ معلوم ابو لهب کیه، عموی پیامبره و یکی از انسان‌هایی که به هیچ وجه عقلانیت سرش نمیشه و عناد و لجاجت در او در اوج قرار گرفته،
با اینکه نسبت خونی هم با پیامبر
داره و حتی در نقل‌های صحیح و در حد تواتر داره که خودش و همسرش میرفتن از بیابان این خارهای سمدار که اگر به پا بخوره خیلی اذیت میکنه و درد داره، اینها رو میکندن و میآوردن توی مسیر پیامبر که میخواست به مسجد مشرف بشه، میریختن تا اینکه این خار به پای پیامبر بره که اون کیف کنه به اون لذت ببره. این یکی شخصیتیه و همسرش چون همراهشه، این که کسی که راضی به عمل قومی بشه در از اینم از اون قوم حساب میشه، همونجور که شباهت من اشبه به قوم فهو من، من رضا به عمل قومنم فهو منه، یعنی کسی که راضی باشه برای اینکه عملی انجام نده. این همسرش نه تنها راضی بود بلکه کمککار همسرش بود برای اذیت و آزار پیامبر عظیم‌الشان. پیامبری که علی حال از نوجوانیش و جوانیش تا وقتی به پیامبری مبعوث بشه همه عاشق پیامبرن، عاشق رفتارش، ادبش، آدابش،
امانتش،
همه چیزش واقعا زبان زده. لذاست که اصلا اسم امین رو در قبل از زمان پیامبری به حضرت نسبت میدادن که این امین این انسانه.
بله.
خب یکی این شخصیتی به پیامبری مبعوث شده، معجزه هاش هم یکی پس از دیگه داره نشون میده به همه. خب خیلی از افراد دارن ایمان میارن، تو این وسط ابولهب کسیه که داره مخالفت میکنه. حتی در اون قصه یوم الدار که پیامبر عظیم شان بهش امر شد که حالا دیگه و انذر عشیرتک الاقربین، اقربین رو همه رو جمع کرد و برای اینها بیان کرد که من پیامبر خدا هستم،
قوم خویش ها رو،
بله، هر کس بپذیره این جایگاه و مقام مرا، اون وزیر من، جایشین من، جای و پس از من امام اوست. خب در اونجا اولین کسی که جلسه رو به هم زد ابولهب، که اینا همه چیزو زدن زیر میز و به هم ریختن. دوباره پیامبر فرمود که علی جان دوباره یه گوسفندی سر ببر، همه فامیل رو جمع کن، دوباره این رو مطرح کنی. باز دوباره خب یکی این شخصیتی شروع کرده حالا دیگه تخریب پیامبر. غیر از این که تخریب زبانی اینها داره، تخریب عملی هم داره. که الان من آیاتش رو فقط اشاره بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دست این. دست یعنی قدرتش، یعنی شوکتش، یعنی عظمتش. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. خیلی این آیه رو من دوست دارم، این دومیش. هیچگاه مال او و ما کسبش که بعضی گفتن یعنی مقامش، شهرتش، جایگاهش، هیچ کدام از اینا به درد او نخورد. همون حرفی که امرؤاس موقعی که میخواست به درک واصل بشه در تاریخ یعقوبی دیدم اونجا که وردان و یکی از پسر، دوتا پسر داره، یکیش پسر خوبیه، یکی پسر بدیه. اون پسر بده با وردان بالا سرش نشستن که این به درک واصل بشه و اموالش رو آبلاگو کنه. میگن وقتی که بیدار شد، یه لحظه بیدار که یعنی از حالت بیهوشی لحظه خارج شد، برگشت دو جمله گفت. جمله اولین بود که ای کاش اون وقتی که جوان بودم و در رکاب پیامبر بودم میمردم و امروز رو نمیدیدم.
دیگه گویا داره عذابو میبینه دیگه.
بله دیگه، در حالت احتضار دیگه، پرده ها کنار رفته، فهمیده چه غلطی کرده، فهمیده چه خطاهای بزرگی در مقابل امامت ایستاده. دومین جملش اینه که ای کاش همه این طلا و جواهری که دل منو برده، کاش سرگین شطور بود، پشکل شطور بود، طلا نبود، چون هیچ فایده برای من نداره. اگه طلا نبود دیگه اینقدر من دل نمیبستم و اون هیچ سودی به حال من نداشته باشه. این دوتا جمله رو گفت و مرد. اتفاقا من یه وقتی توی شبکه جهانی برنامه زنده بود این نقل کردم، یک آقایی تماس گرفت گفت که من یکی از تجارم در خارج از ایران تجارت میکنم، این جمله اونقدر خوب به جان من نشست، چون من چند سالی که میخوام این مقدار به خودم برسم، خانم بچه هم نمیذارن، میگن اون وقت شما از این سرمایه داره عقب میفتی. حالا فهمیدم که باید مثل امرؤاس عمل نکنم، بعد به خودم هم برسم تا اون حالت احتضار نیامده، خودم رو جمع جور کنم.
بله.
ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. چون اینم ابو لهب بود، ذات لهب یعنی صاحب شعله، او را در بر خواهد گرفت. و امرأته هم مالت الهتب، اون کسی که در این دنیا حمل میکرد حتب را، هیزم و آتش را در قیامت هم تجسم پیدا خواهد کرد، اونجا هم حمالتان حطب خواهد بود، اونم اونجا هم خودش در آتش خواهد سوخت و هم اون آتش رو باید حمل کنه بیاره بریزه رو سر ابو لهب. فجیده ها حبل من مسد، حالا اون کسی که تو این دنیا ثروتی داشت و گردن بندی داشت، حالا اونجا گردن بندی از آتش خواهد داشت.
پناه بر خدا. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی، یک بار دیگر شهادت حضرت صدیق طاهره رو خدمت شما و همچنین عزیزان شمنده تسلیت عرض میکنم و تا برنامه آینده پرسمان قرآنی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه پرسمان قرآنی. انشالله که پاسخ سوالات قرآنی خودتون از طریق این برنامه دریافت کرده باشید. دوستان، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیتی چند بعدیه و در بین ابعاد شخصیت اون بزرگوار بعد سیاسی شخصیت ایشون جلوه ویژه‌ای داره. اون بانوی بزرگوار در مسجد خطبه میخوندن در حالی که یکه و تنها بودن و یاوری نداشتن. روش دیگه اون حضرت برای مبارزه با دشمنان اظهار اندوه و ناراحتی بعد از رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بود که با این روش زمینه های بیداری رو در مردم ایجاد کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها با این عمل به زنان مسلمان درس مبارزه و مقاومت یاد دادن. اون بزرگوار حتی این مبارزه رو بعد از شهادتشون با وصیتشون در چگونگی دفن و کفنشون ادامه دادن، به طوری که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام توصیه کردن ایشون رو شب هنگام دفن کنن و کسانی که به او ظلم کردند در تشییع جنازه شون حاضر نشوند. اللهم صل على فاطمة اللهم صل على فاطمة اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها بعدد ما أحاط به علم بعدد ما أحاط به علم. بله، هر که ندارد به دل محبت زهرا دیده خود پوشد از شفاعت زهرا. هاجر و حوا، صفیه، ساره و مریم، فز صفت مفتخر به خدمت زهرا. آه که با این جلال و جاه و شرافت بود فزون از جهان مصیبت زهرا. آری، خود اختفای مدفن پاکش شاهد عدلی بود ز قربت زهرا. شبتون بخیر و سلامتی و نیکی باشه. خیلی متشکرم از اینکه همچنان رادیو معرف رو میشنوید. سامانه پیامکی این رسانه دینی 30553 هست و خواهش میکنم از همه شما بزرگوارانی که همراه رادیو معرف هستید پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در خصوص برنامه‌ها به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. همچنین تلفن 162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سامانه پیامکی 30162 هم همواره در اختیار شما هموطنان ارجمند به خصوص مخاطبان عزیز شبکه رادیو معرف است. کلام امام رو بشنوید، پس از اون سرود ملی کشورمون پخش خواهد شد.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
نقشه های قدرت های بزرگ که می خواهند مسلمین را زیر سلطه خود بیاورند و مخازن اونها را به غصب ببرند و اموال اونها را به چپاول ببرند، از سالهای طولانی دنبال نقشه هایی بودند که از نقشه های بزرگ اونها مسئله ملتگرایی است. اسلام آمده است تا تمام ملل دنیا را، عرب را، عجم را، ترک را، فارس را، همه را با هم متحد کند و یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند، تا کسانی که می خواهند سلطه بر این دولت‌های اسلامی و مراکز اسلام پیدا بکنند نتوانند به واسطه اجتماع بزرگی که مسلمین از هر طایفه هستند. نقشه قدرت‌های بزرگ و وابستگان آنها در کشورهای اسلامی این است که این قشرهای مسلم را که خدای تبارک و تعالی بین آنها اخوت ایجاد کرده است و مؤمنون را به نام اخوت یاد فرموده است، از هم جدا کنند و به اسم ملت ترک، ملت کرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا کنند، بلکه با هم دشمن کنند. و این درست برخلاف مسیر اسلام است و مسیر قرآن کریم. تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند و هیچ یک از آنها از دیگری جدا نیستند و همه آنها زیر پرچم اسلام و زیر پرچم توحید باید باشند. اینهایی که با اسم ملیت و گروه گرایی و ملی گرایی بین مسلمین تفرقه می اندازند، اینها لشکرهای شیطان و کمککارهای به قدرت‌های بزرگ و مخالفین با قرآن کریم هستند. به حمد الله مشت این حزب بعث عراق باز شد که این ادعاها که می کند که من برای عرب چه هستم و برای قدرت عرب و برای ملت عرب چه هستم، مشت او باز شد که در خوزستان با عرب‌ها بیشتر مقابل شد. کشتارهایی که به وسیله این حزب منفور و صدام کافر بر برادرهای اعراب ما وارد شده است، بیشتر از